بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ایام مبارک دهه کرامت است، دهه‌ای که بیشتر منسوب است به فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام، از فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع می شود و به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که ولی نعمت همه شیعیان به ویژه ما ایرانی ها هستند ختم می شود. مخصوصا در شهر ری و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، فرزند دیگری از امام کاظم علیه السلام مدفون هستند و ما توفیق داریم که به زیارت ایشان مشرف شویم، حضرت حمزه علیه السلام. به همین جهت این ایام را به ویژه به شما تبریک عرض می کنم، صلوات دیگری ختم کنید. همچنین امروز روز 12 اردیبهشت بود و روز 12 اردیبهشت به مناسبت شهادت یک معلم بی نظیر، یعنی شهید مطهری رحمت الله علیه، به عنوان روز معلم و استاد نامیده شده است. به همه معلمانی که در این جمع حضور دارند، به همه معلمانی که صدای ما را میشنوند و به همه معلمان خوب کشورمون تبریک عرض میگوییم و امیدواریم که خداوند متعال به خاطر دانشی که به ما منتقل کرده اند و معرفت و نورانیت برای ما به ارمغان آورده اند، برکات خودش را بر آنها نازل بکنه و حاجت روا باشند برای سلامتی اونهاشون که زنده هستند و برای رحمت و مغفرت و علو درجات اونهایی که به رحمت خدا رفته ان صلوات دیگری ختم کنید. خب شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است و در این مناسبت و در این ایام درباره مباحث مربوط به شیوه زندگی کردن و درست زندگی کردن سخن میگوییم. در حقیقت این جلسات و این منبرها با طراحی و برنامه ریزی که شده است به نوعی به یک کلاس درس تبدیل می شود و آموزش می دهد به همه ما اینکه چگونه زندگی بکنیم و برای بهتر زندگی کردن چه اموری را باید رعایت بکنیم تا انشاءالله موفقیت و خوشبختی و کامرابی را در زندگی هامون تجربه کنیم. موضوعی که امشب به اون می پردازم موضوع سرزنش هراسی است، یعنی هراس و ترس از سرزنش دیگران. یک بحثی را از چند هفته قبل شروع کرده بودیم تحت عنوان امنیت سبک زندگی ایمانی و سوال ما این بود که سبک زندگی ما و ایمان ما و مدل زندگی کردن ما به برکت قرآن و اهل بیت یک مدل قرآنی و اهل بیتی است، اینا انتخاب کردیم، اما این مدل زندگی کردن سارقهایی داره، آفاتی داره، آسیبهایی داره، همانند هر عنصر ارزشمند دیگری نیازمند مراقبت است. اگر مراقب اون نباشیم امکان این هست که از دست برود. بنابراین امنیت سبک زندگی مهمه، امنیت ایمان مهم هست. چیکار باید بکنیم تا از این اعتقاداتی که داریم و از این سبکی که برای زندگی کردن انتخاب کرده ایم حفاظت کنیم، حراست بکنیم و اون را برای خودمون نگه داریم؟ شما ببینید شخصیتی مانند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت امام هادی علیه السلام میرسه و برای حفظ و حراست دین خودش و آیین خودش و اعتقاداتش اونا عرضه میکنه بر حضرت و تاییدیه میگیرن. معلوم میشه که مسئله مهمی هست. ما در چند جلسه قبل دو یا سه مورد را مطرح کردیم، چیزهایی که میتواند امنیت سبک زندگی ایمانی را محافظت کند. یکی از اونها مسئله عظمت حراسی بود. گفتیم اگر از عظمت یک پدیده‌ای شما به حراس بیفتید ممکن است که ایمان ما و سبک زندگی ما خراب بشه. اینو قبلا بحث کردیم. مورد دوم مورد حاله اعجاب بود. یعنی گاهی از وقتها شگفت زدگی ما انسانها باعث می شود که از راه حق مسیرمون را جدا می کنیم. تحت تأثیر یک امر شگفت انگیز قرار می گیریم و همین باعث می شود که انسانها دینشون را و ایمانشون را و مدل زندگیشون را تغییر بدن. اینو در جلسات قبل گفتیم. اگر نیاز داشته باشید میتونید در کانال صوت حرم حضرت عبدالعظیم اونجا مراجعه کنید و بحث را پیگیری کنید. امشب موضوع دیگری را مطرح میکنیم تحت عنوان سرزنش حراسی. کسانی هم که بحثای قبلی را نبودن به بحث امشب آسیبی وارد نمی کنه و خودش یک موضوع مستقله. خب سرزنش حراسی چیه و چرا می تواند سبک زندگی من و شما را تغییر دهد و چگونه این اتفاق ممکن است بیفتد و چه کار باید کرد که این سرزنش حراسی نتواند باورهای ما را تغییر بده و مدل زندگی و سبک زندگی را از ما بگیره؟ ببینید عزیزان، چند نکته من به پشت سر هم انشاءالله خدمت شما عرض می کنم تا قدر این موضوع برای من و شما روشن بشه. اولا توی جامعه شما همتون تجربه کردید ما وقتی که با دیگران زندگی میکنیم گاهی از وقتا مورد تمجید دیگران قرار میگیریم، که البته اون مشاهدات میگوید معمولا ما تو جامعهمون خیلی اهل تمجید و تعریف از دیگران نیستیم. چاپلوسی ها رو بذارید کنارها، معمولا نکات مثبت افراد رو نمیبینیم که تعریف بکنیم، تأیید بکنیم. بیشتر از اون دنبال سرزنش ها هستیم، سرزنشگریم، مدام ایرادگیر از دیگران هستیم، مذمت میکنیم دیگران را، گاهی از وقتها تمسخر میکنیم دیگران را. همه اینها تحت عنوان سرزنش جای میگیره. شما تو زندگیتون تجربه زیاد کردید، اگر به بنده اجازه بدید عرض میکنم که همه ما خودمون هم این کارو کردیم. یعنی اینطوری نیست که فقط دیگران ما را سرزنش کرده باشن، ما هم دیگران را سرزنش میکنیم. خب این سرزنشگری یک حراسی در دل انسانها ایجاد میکنه و باعث تغییراتی میشه که من در مورد این میخوام کمی صحبت بکنم. امشب اینا باز بکنیم ببینیم اگر نتوانیم این را مهار کنیم و درست باش مواجه بشیم به زندگی های ما آسیب جدی وارد میکنه. اجازه بدید از یک آزمایشی که برخی از دانشمندان انجام داده ان استفاده کنم تا قدر این موضوع توضیح داده بشه. برخی از دانشمندان یک آزمایشی انجام دادن یه دانشمندی است به نام سالومون اش، یه تحقیقی را انجام داده، خیلی تحقیق جالبه، تحقیقش خیلی ساده است، اما توجه کنید نکتهش نکته مهمی است و بعد این به یک نظریه تبدیل شده. حدود 50-60 سال پیش حداقل این نظریه را ایشون داده، نظریه ایست قدیمی در تاریخ علم، علم جدید. تصور کنید روی یک تخته مثلا 3 خط میکشن، خط الف، خط ب، خط جیم. خط الف خط کوتاهی است، مثلا 5 سانتی متر، خط ب 10 سانتی متر، خط جیم 15 سانتی متر، مثلا عرض میکنم، اندازش خیلی چیز مهمی نیست. و یه عده ای را توی اتاق مینشونن، مثلا فرض کنید 10 نفر 15 نفر توی این اتاق هستن، یک نفر میاد پای تخته وای میسته، از اینا سوال میکنه کوچکترین خط کدومه؟ خطی که از همه کوچکتر است اون 5 سانتیه است دیگه، 5 سانتیه شماره الفه، کوچکترین خط کدومه؟ حالا داستان چیه؟ از این مثلا 15 نفر آقا و خانمی که تو این اتاق نشستن، 14 نفرشون اینا مأمور همین آقایی هستن که دارن این سوالا میکنن، یک نفرشون فقط آدم جدیده، از هیچ کجا خبر نداره. سوال میکنن یک به یک از افراد، اولم از اون 14 نفر، مثلا تعداد رو همه رو فرضی دارم عرض میکنم، کدام خط از همه کوچکتر است؟ طرف میگه مثلا ب. دومی ب، ب متوسطه است، مشخص هم هست دیگه، روی تخته داره میبینه. آقا 14 نفر میگن خط ب کوچکترین خط است، از 15 نفر 15 هم که دیگه اون نفر اصلیه، نفر آزمایش روی اون در حقیقت داره انجام میشه، از اون میپرسن که کدام خط کوچکترین خط است، اونم میگه ب کوچکتر از همه است. مکرر این به اصطلاح امر را تحقیق کردن، دیدن حدود 75 درصد از آدمهایی که تو این تحقیق شرکت کردن همشون شبیه اون 14 نفر دیگه نظر دادن، یعنی غلط جواب داده. با اینکه روی تخته داره میبینه الف از همه کوچکتر است، اما چون 14 نفر دیگر گفتن ب از همه کوچکتر است، اینم تابع اونها میشه و میگه ب از همه کوچکتره. 75 درصد این آزمایش شوندگان اینطوری جواب دادن، 25 درصدشون فقط اونا برخلاف اون 14 نفر دیگه، مثلا 14 نفر دیگه گفتن الف نه، اینا اشتباه میگن، الف کوچکترینه. خب بعد اومدن روی این بحث کردن، یه نظریه تولید شده و اون نظریه مربوط به این است که آدم‌ها به دنبال تأیید اجتماعی هن. یعنی یک حرفی ها که قبول دارن یا میخوان بزنن، نگاه میکنن ببینن آیا دیگران این حرف را قبول دارن یا قبول ندارن، نگاه نمیکنه روی تخته ببینه واقعا کدام یک کوچکتر است، کدام یک بزرگتر است، نگاه میکنه که آقا 14 نفر دارن میان خط به کوچکتر از بقیه خط هاست. بعد برای توضیح این که چه اتفاقی در مغز این فرد میفته، داره روی تخته مشاهده میکنه، آخه چیز پیچیده ای نیست، خیلی آزمایش ساده ایست، دانشمندان یه توضیحی دارن، این توضیحات برای ما مهمه، بعد عرض میکنم کجا ازش استفاده خواهیم کرد. یه توضیحی میدن، میگن میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش این است که آدم‌ها ترس از سرزنش دارن، ترس از سرزنش، میترسد اگر این برخلاف 14 نفر دیگر نظری را اعلام بکنه همه مسخرش بکنن، سرزنشش بکنن، بگن تو نمیفهمی این مثلا کوچکتره، با اینکه چشاش داره میبیند که این الف کوچکتر از کوچکتری از 3 خط، اما چون 14 نفر دیگر نظر دیگری دادن، دانشمندان، این آقای دانشمند تحلیل میکنه، میگه آدم‌ها ترس از سرزنش دارن. وقتی که شما از یه پدیده ترسیدی، این ترس باعث می شود که نتوانی به اون قدرت عقل خودت توجه پیدا بکنی، نتوانی آنچرا که خودت واقعا قبول داری اونو ابراز بکنی، نتوانی آنچرا که خودت قبول داری بهش عمل بکنی، نمیتوانی اون مدلی از زندگی را که خودت انتخاب کردی اونو انجام بدی. ترس از سرزنش. این یک نفر. یک دانشمند دیگر غربیست به نام لوین، این توضیح دیگری داده. این توضیحش خیلی جالبه برای اینکه من و شما بدونیم. دانشمندان خب کشف کردن که چه اتفاقی برای ما داره میافتد که ما این طوری عمل میکنیم. این دانشمند یک نظریه داره به نام میدان نیروها. ما دیدید اینا دیگه تو درس‌های علوم و اینها زیاد بوده، از معلم‌ها زیاد شنیدیم. یه چیزی هست به نام میدان مغناطیسی، یعنی هر آهنربایی یه میدان مغناطیسی داره. این آقا میگه نه، ما آدم‌ها تو روانمون، اینو خوب دقت کنید، خیلی نکته مهمی هست، توی روانمون یه میدانی داریم، میدانی که نیروهای متضاد در درون این میدان وجود دارن و با هم ستیز دارن. دو تا نیرو وجود داره، این دو تا نیرو با هم ستیز میکنن، هر کدام که برنده بشه رفتار شما طبق نظر او انجام خواهد شد. اون دو تا نیرو چیا هستن؟ میگه نیروی پیش برنده، اون نیرویی است که تو انتخاب کردی، فکری است که تو داری، عقیده ای است که تو داری، روشی است که تو داری. مثل همون آزمایش، نیروی پیش برنده یا اون نیروی درست اون است که این آقا داره میبینه الف کوچکتر از همه است. اینو بهش میگن نیروی پیش برنده، به اصطلاح تو این نظریه. نیروی پیش برنده یعنی اونی که تو میدانی درسته، انتخابش کردی، قبولش داری. این یک نیروز. اما یک نیروی دیگری داریم به نام نیروی بازدارنده. اون نیروی بازدارنده چیه؟ میگه اون نظرات مردمه، نظرات اجتماعه، افراد دیگری هست که دوروبر شما هستن، خانواده شماست، خاندان شماست، محله شماست، هم محله هاتون هستن یا همکارانتون تو محل اداره هستن و چیزهای از این قبیل. میگه ها، وقتی که این دوتا نیرو درباره یک موضوعی اومدن شکل گرفتن، هر کدام که قوی تر باشد عملکرد من و شما توی زندگی مطابق اون خواهد بود. اگر اون نیروی دوم توی این موضوع ما، نیروی دوم مهمه، نیروی دوم نیروی نگاه مردم است، حرف مردم است، سرزنش مردم است، دیدگاه مردم است نسبت به ما، نوع نگاه کردن مردم است نسبت به ما. اگر این نگاه مردم برخلاف اون عقیده من باشه که نیروی درونی من هست، میگه اینجا شما نیروی درونی خودت را، عقل خودت را، اعتقاد خودت را حاضری کنار بگذاری و به نظر مردم عمل بکنی. این یک تئوری و یک نظریه است. حالا میدانید چه اتفاقی داره میافتد؟ اون اتفاق این است که ما انسان‌ها چون آدم‌های وابسته‌ای هستیم، نیاز به تأیید دیگران داریم. از اینجا به بعد من آرام آرام می‌خوام وارد مباحث دینی بشم و بعد خدمت شما عرض می‌کنم که دین مقدس اسلام از 1400 سال قبل چقدر قشنگ به این موضوع پرداخته، ولی ماها ازش غافل بودیم، دانشمندان ما ازش غافل بودن. ما انسان‌ها چون خدا نیستیم، میدونید هر که کسی خدا نباشه وابسته است. مثل یه ماشین، شما وقتی که ماشین خلق میشه یعنی ساخته میشه دیگه وابسته به کارخونه و امکاناتی است که اونجا وجود داره. اینجوریه دیگه، ما خدا که نیستیم. وقتی که خلق میشویم هر کاری میخواییم انجام بدیم نیاز به تأیید داریم، چون خودمون مستقل نیستیم، یک موجود وابسته ایم، نیاز به تأیید داریم. این یک پدیده است. حالا اگر شما کاری را که می‌خواهید انجام بدهید مورد تأیید دیگران باشه، مورد تمجید دیگران قرار بگیره، مورد ستایش دیگران قرار بگیره، مورد تعریف دیگران قرار بگیره، شما تشویق میشید اون کار را انجام میدید. اصلا به چیز دیگری فکر نمی‌کنید. تأیید مردم برای ما مهم میشه، تشویق برای ما مهم خواهد شد. اما اگر ما مواجه شدیم با سرزنش مردم، مواجه شدیم با مذمت مردم، مواجه شدیم با نکوهش مردم، مواجه شدیم با تمسخر مردم، دیدید گاهی از وقتهای کار خوبی شما میکنید مسخره میکنن. مثلا خانمها و خواهران گرامی ما تو این شرایط خیلی خوب، شرایط عجیبیه، حجابشون رو رعایت میکنن، مورد تمسخر قرار میگیرن. توی فروشگاه ها بعضی جاها میرن، عرض کنم که مورد بیمهری قرار میگیرن. البته شایع هست که میگن مثلا هر کجا تو هر فروشگاهی میریم چون محجبه هستیم تحویلمون نمیگیرن. یه بررسی یه بار من خودم کردم، توی یک جای نظرخواهی کردم، خانمام گفتن نه، ما تقریبا 50-50 بود، یعنی چیزش خیلی زیاد نبود. این یعنی تایید اجتماعی را نداریم، تمسخر میشوند با حجاب ها. فقط مخصوص به خانوم ها هم نیست، شما میخوای یک کار درست انجام بدیم، مثلا بچه ها، حالا اونای بچه ها که اینجا هستن اگر خودشون گوش میکنن، اگر نه والدینشون بعدن میتونن اینو باهاشون بحث بکنن، میخواد یک کار زشتی را انجام نده، فورا مسخرش میکنه. بچه مثبت شدی؟ این بچه مثبت شدی یعنی چی؟ یعنی تمسخر کردن، یعنی مسخره کردن، یعنی سرزنش کردن. یه آقایی، جاتون خالی، من شب گذشته حرم مطهر حضرت رضا صلوات الله علیه اونجا مشرف بودم، یه آقایی اومد گفت یه مسئله دارم. گفتم که بگو. گفت من از این چرخ دستی ها دارم، میوه و نمیدونم چی میفروشم، این جعبه هاش که اضافه میشه میگفت مثلا باید جفت باشه، یه جوری مثلا به یه تعداد برسه بفروشیم به فلان قد. گفتم خب. گفت من خیلی سال قبل که حالا بچه بودم و این کار رو انجام میدادم، وقتی که اون آقا اومد ازم این جعبه ها رو بخره، دو تا کم داشتم، باید یه تعدادی میرسیده. گفتم ندارم جفتش کنم. یکی بهم گفت که چقدر تو بی ارزه ای، ارزه هیچ کاری ها نداری. گفتم خب چرا؟ گفت اونجا یه چرخی دیگه بود، اون آقا وسایلشو گذاشته رفته، از همینایی که چرخای، حالا چرخای به اصطلاح دست فروش هاست، دو تا اون داره، برو اونو بردار بیا بذار اون مال خودت، بی ارزه نباشه انقدر. یعنی این میخواد درست عمل بکنه، بهش میگن بی ارزه‌ای که نمیتوانی بری اون دو تا رو برداری بیاری. این سرزنش مردمه. میگه منم رفتم برداشتم آوردم، حالا الان متوجه شدم کارم اشتباه، چی کار باید بکنم؟ مسئله شرعیش رو میپرسید. وقتی که ما مورد سرزنش قرار میگیریم، رفتارمون را طبق اون سرزنش تغییر میدیم. دلمون میخواد کاری بکنیم که مورد سرزنش دیگران قرار نگیریم. درست شد؟ حالا سوال این است که، سوال بعدی که اینجا مطرح می شود این است که ما انسان ها منبع تأییدمون چیه؟ یعنی چه چیزی باید ما را تأیید بکنه تا ما آرامش پیدا بکنیم؟ توی همه این مثال هایی که من زدم ما به این میگیم تأیید اجتماعی. مردم تأیید کننده من و شما هستند، جامعه تأیید کننده نظر من و شماست. کارمند سالم میخوای باشی مسخرت میکنن، کاسب سالم میخوای باشی تمسخرت میکنن و چیزهای از این قبیل. خب اینجا من اول بحثم اونجایی که نظریه‌های دانشمندها رو داشتم توضیح میدادم گفتم حدودا مال 50-60 سال پیشه، یه نظریه مثلا قدیمی است. اما عزیزان من، سروران من، ما همین مطلب را غنی‌ترش را در قرآن کریم داریم. خیلی عجیبه، در قرآن کریم آیه‌ای دارد که یه عده‌ای تخلف کردن از حکم خدا به خاطر همین مسئله های اجتماعی. خداوند متعال گفت برای من اصلا مهم نیست، حالا به تعبیر ما یا ایها الذین آمنو، ای آدمای مؤمن. خوب دقت کنید، مؤمنین انا کفار نیستن، به تعبیر ما امروز یا حزب اللهی ان انقلابی ان، ای انقلابی ها، ای حزب اللهی ها، آدمای مؤمن، شما که پیامبر ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، اگر شما دین را رها کنید برید، مهم نیست خدا یه قومی ها میاره که یحبهم و یحبونه، هم اونا خدا را دوست دارن هم خدا اونها را دوست دارد. اذلتن علی المؤمنین، با مردم مؤمنین مهربانن، اعزتن علی الکافرین، با دشمن ها تند و تیزن. و اینجاش برای من مهمه، یجاهدون فی سبیل الله، کار را برای خدا انجام میدن، ولا یخافون لومت لائم، یعنی از سرزنش مردم اصلا نمیترسن. سرزنش مردم یعنی معلوم میشود که گروهی از افراد هستند سرزنش مردم رفتار اونها را تغییر میدهد. خداوند متعال میفرماید ویژگی انسانهای مؤمن این است که سرزنش ناهراسند، حراس از سرزنش دیگران ندارن، لا یخافون لومت لائم. عزیزان جالبه بدونید در خیلی از روایات ما هم این خوف نداشتن از سرزنش مردم مورد بحث قرار گرفته. برای من خیلی جالب بود که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره قصه طلحه و زبیر هم همینو مطرح میکنه. میدونید معنای این چیه؟ یعنی تو عالم سیاست هم گاهی وقتا سرزنش کردن دیگران باعث میشود که رویه سیاسی یه آدمی عوض بشه. خیلی عجیبه، یعنی کار به حق و باطل نداره، میگه من اگر جزء این گروه باشم دیگران اکثریت الان سرزنش هم میکنن. امیرالمؤمنین در کتاب احتجاج تبریزی آمده جلد 1 صفحه 154 میفرماین، حالا قبلش من دیگه نمیخونم، اتق الله یا طلحه، طلحه اتق الله، تقوا داشته باش، و انت یا زبیر، زبیر تو هم، یعنی تو هم تقوا داشته باش، و انت یا سعد، سعد ابن ابی وقاص، تو هم تقوا داشته باش، و انت یا ابن عوف، تو هم تقوا داشته باش، اتقوا الله، تقوای خدا داشته باشید همتون، و آثرو رضاح، آثرو از همون ایثار میاد، یعنی رضایت خدا را ترجیح بدید نه رضایت مردم. نگاه نکنید جامعه چی از شما میخواد، مردم از شما چی میخواد، ببینید خدا کجا راضیه. خیلی این مهمه، این دقیقا به همین بحث برمیگرده، نظر کی برات مهمه، رضایت کی برات مهمه. وقتارو ما عندهو، پاداش را از خدا بخواهید. چی میخواید گیرتون بیاد؟ ما آدم ها اینجوری طراحی شدیم، خود خدا خلق کرده که هر رفتاری میخواییم انجام بریم یه چیزی گیرمون بیاد. میگه عیبی نداره گیرتون بیاد، اما از خدا بگیرید، اون چیزی که خدا بهتون میده رو دنبالش باشید. بعد میفرماید، اینجاش برای بحث ما بسیار بسیار مهمتر است، میفرماید ولا تخافو فی الله لومت لائم، از سرزنش مردم نترسید. میدونید معناش چیه؟ یعنی یکی از عواملی که طلحه را دشمن امیرالمؤمنین کرد ترس سرزنش مردم بود، زبیر را تغییر داد ترس از سرزنش مردم، جامعه علی ابن ابی طالب را نمیخواست، سرزنش میشدن اگر طرفدار امیرالمؤمنین میشدن. سعد ابن ابی وقاص سرزنش میشد اگر طرفدار امیرالمؤمنین میشد. امیرالمؤمنین به عنوان یک کارشناس دقیق، فوق کارشناس، تشخیص میده، میگه شما ترس از سرزنش دارید، نگاهتان به جامعه است، به کی سرزنشتون میکنه؟ سرزنش، ترس از سرزنش اجتماعی، مردم منبع ترس شما هستن از سرزنش. بعد همین باعث میشه که راهتون عوض میشه، مسیرتون عوض میشه. حضرت میفهمه که اتق الله، تقوا داشته باش، یعنی جلوی این کارا بگیر، نترس از سرزنش مردم. ببین حق کجاست، حق رو انجام بده. نترس از این که بهت بگن بچه مثبتی، نمیدونم تو مال دهه 60 هنوز به درد این دوره نمیخوری. ببین حق چیه، تو کاسبی حق چیه، توی اداره حق چیه. اینا رو ما زیاد از شما میشنویم، بعد که صحبت میکنن یا رو ما میخوایم درست عمل بکنیم مسخرمون میکنن. عیبی نداره بکنن، اگر ویژگی لا تخافو وجود داشته باشه. عزیزان اون نظریه پردازها میگن عموم مردم 75%شون حداقل تو اون آزمایش اینطوری هن، اما اسلام میگوید اگر این ویژگی را در خودتون تقویت کردید که ترس از سرزنش دیگران نداشته باشید، شما با این مشکل مواجه نخواهید شد. من لا تخافو لومت لائم را تعبیر میکنم ازش به شجاعت اجتماعی. از نظر دیگران نترسین. این نمونه سیاسیش، خیلی نمونه های دیگری بود. امروز نگاه میکردم در مورد لا تخافو فالله لومت لائم، معلوم میشه امیرالمؤمنین و اهل بیت یکی از جاهایی را که تشخیص داده بودن باعث شده مردم سبک زندگیشان و مدل زندگیشان تغییر کنه، این سرزنش حراسیه. اما سرزنش کی؟ سرزنش اجتماعی، سرزنش مردم. خب مگر سرزنش غیر مردم هم داریم؟ بله که داریم. سرزنش کی؟ اینجا مسئله مهم. ماها اشکالی ندارد از سرزنش بترسیم، اما از سرزنش کی باید ترسید؟ این مهمه. امام کاظم علیه السلام، امشب عرض کردیم این ایام دهه کرامت، خیلی منسوب و به نام فرزندان حضرت علی ابن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، روایتی است از امام کاظم علیه السلام، خیلی جالبه. این یه روایتی دارن حضرت به هشام ابن حکم، اونجا بحث‌های بسیار ریشه‌ای و فکری را مطرح کردن. یه جمله‌ای دارن در حقیقت معناش این است که هشام سرزنش خدا را معیار قرار بده، هشام تمجید خدا را مبنا قرار بده. سرزنش و تمجید وجود داره، اما سرزنش مردم یا سرزنش خدا؟ تمجید مردم یا تمجید خدا؟ مدح و ذم، مدح خدا یا مدح مردم؟ دوست داری یه کاری بکنن مردم بگن حلوا حلوات بکنن، یا خدا حلوا حلوات بکنه؟ کدام یک؟ اینجا نقطه مهم ماست، شجاعت اینجا شکل میگیرد. دوست داری یه کاری بکنی نکنی اون کارا، چرا؟ چون سرزنشت میکنن. کی سرزنش میکنه؟ مردم. یا کاری را نباید کرد که خدا سرزنش میکنه؟ سرزنش کردن، ترس از سرزنش یک پدیده ای است که خدا در وجود من و شما قرار داره و ما را به گونه آفریده است که از سرزنش بترسیم، رفتارمون را درست کنیم. اما سرزنش کی؟ سرزنش کی؟ این مهمه. روایت رو نگاه کنید عزیزان، سروران من، در این روایت که روایت معتبری هم هست، امام کاظم علیه السلام میفهمن که یا هشام ثم، از قرآن کریم مستندات میارن امام کاظم، هشام خداوند متعال مذمت کرده از کثرت را، اکثریت را مذمت کرده خداوند متعال. معناش چیه؟ میگم وقتی که اکثریت مذمت میشود، تو به مذمت خدا کار داشته باش. اکثریت خب اشتباه دارن میرن بر خلاف رویه دین. و قال، تو قرآن کریم فرموده است، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، خطاب به پیامبر است. و ان تطع اکثر من فرعز، یعنی ای نبی من، پیامبر من، اگر تو تبعیت بکنی از این اکثریت که رو زمین هستن، یضلوک عن سبیل الله، تو را از راه خدا گمراه میکنن. بعد در جای دیگری دارد و اکثرهم لا یعلمون. حالا جاهای دیگری هست که در قرآن کریم هست و اکثرهم لا یشکرون. مذمت خدا مال اکثریت هاست. حواسمون باشه مردم مذمت میکنن، مذمتشون چقدر ارزش داره، مذمت خدا یا مذمت مردم. در ادامهش امام کاظم علیه السلام میفرمایند که ثم مدح القله، مردم خدا اتفاقا آدمای قلیل را مدح کرده، اون قلیل هایی که پای منطق نیستن، حرفشون حرف خداست نه حرف اجتماعی که حالا جامعه به هر طرف به هر صد طرف ما هم به اون سمت بریم، نه کاری به اون ندارن. یعنی هشام سرزنش و مدحت را مبناش خدا قرار بده. از سرزنش بترس، اما از سرزنش خدا بترس. ببین خدا کجا سرزنش کرده. از مدح و تعریف دیگران خوشت بیاد و رفتارت را تغییر بده، اما کی؟ مدح خداوند متعال و کسانی که تبعیت میکنن از خداوند متعال. مثل کی؟ مثل انبیاء الهی، مثل اهل بیت علیهم السلام، مثل وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همه پیامبران. ببینید همه پیامبران دارای این ویژگی بودند. سرزنش مردم براشون مهم نبود، لذا دست از کارشون بر نمی داشتن. اما مردم عادی سرزنش مردم براشون مهم بود. سرزنششون میکردن، مسخرهشون میکردن، مسیر عوض میشد. بحث من تمام. خلاصه میخوام بکنم اون مجموعه صحبتی که کردم سر اینکه عزیزان من، خداوند متعال دو تا ویژگی در ما قرار داده. ویژگی سرزنش حراسی و ویژگی به اصطلاح عرض کنم که مدح پرستی. یعنی چی؟ یعنی ما را به گونه طراحی کرده و خلق کرده که اگر مورد سرزنش قرار بگیریم، ترس از در وجود ما شکل میگیره. ترس که در وجود ما شکل بگیرد، اون رفتاری را که مورد مذمت قرار گرفته ترک میکنیم. تا اینجاش خصیصه خداست، مشکلی نیست. خدا ما را به گونه آفریده است، نکته دوم، که اگر مورد ستایش و تمجید قرار بگیریم، اون رفتار تقویت میشه، اون رو انجام میدیم، میریم به سمتش. تا اینجا کار خداست، طراحی خدا تو سیستم نفس ما، روح ما و روان ما. اما سوال اینه، مدح چه کسی؟ مذمت چه کسی؟ سرزنش چه کسی؟ تعریف چه کسی؟ همه یه حرف اینجاست، بقیهش خلق خدا و طراحی خداوند متعال. عزیزان اگر من و شما از سرزنش مردم ترسیدیم، دیگران پشت سرمون چی میگن، بدانید که دینمون را خواهیم باخت و سبک زندگیمون را خواهیم باخت. اگر ما به دنبال این بودیم که کاری را انجام بدیم که دیگران تعریفمون بکنن، دیگران مبنای حق نیستن، اینجوری ممکن است دینمون رو از دست بدیم، سبک زندگیمون تغییر کنه. اما اگر مبنای شما چی شد؟ مبنای ما در مدح و ذم شد خدا در درجه اول و آخر، و بعد انبیا و اولیایی که همه خدایی هن. اونا اگر شدن، اینجا حفظ خواهد شد دین من و شما، و شما قدرتی پیدا میکنید که ما بهش میگیم شجاعت اجتماعی. شجاعت در برابر سید بیکران. حجابتو میخوان مسخره کنن، مسخره بکنن. او آخه کیه؟ تو چند میارزی که منو داری مسخره میکنی؟ خدا باید منو تایید بکنه، خدا نباید منو مسخره بکنه. تو میخوای مسلمان باشی، متدین باشی، متشرع باشی، درست عمل کنی، تمسخر میکنن تو، بکنن دیگران، مگه چند میارزن در برابر خدا؟ خدا ما را تایید کرده، اهل بیت تایید کردن، امام زمان تایید بکنه رفتار را. این مهمه. اگر توانستیم در منبع مدح و ذم به جای مردم خدا را قرار بدیم، مشکل ما حل خواهد شد و اون شجاعت اجتماعی در ما شکل خواهد گرفت. و این که شما میبینید شما مردم در این انقلاب حدود 40 سال است در برابر دنیا ایستادید و سرزنش اونها ترسی به دلتون نیاورده تا و الان خدا را شکر به خاطر همین است که تربیت شده ی همین مکتبیم، تربیت شده ی این اهل بیتیم، این قرآنیم و این تأثیر گذاشته روی ما. خدا را شکر باید مراقبت کنیم تا این باقی بمونه در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون و در زندگی فردیمون. خداوندا به لطف خودت و به کرامت خودت به همه ما قدرت شجاعت اجتماعی را عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق درک طاعت و معصیت خودت را عنایت بفرما. خداوندا در پناه امام زمان این ملت شریف را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. خداوندا به لطف خودت به برکت اهل بیت بیماران جامعه اسلامی، بیماران شیعه و به ویژه بیماران این جمع را از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. در گذشتگان این جنگ، در گذشتگان کسانی که در اینجا نیستن و منصوب ما هستن، خداوند همه را غریق رحمت خودت بگردان. کید دشمنان را به خودشان برگردان. در پناه آقا امام زمان مقام معظم رهبری را از جمیع ولیات مسون و محفوظ بدار. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.